اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه دیگری در سال نو و بهار نو و بارور شدن آرزوهایتان شما را میزبان هستم. در این برنامه خبری گزارش ها و مصاحبه های از آخرین تحولات در رابطه با رویداد اخیر در دشت ارچی ولایت قندوز را میشنوید. امید است که تا اخیر برنامه ما را همراه باشین. ای هم محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در مورد گزارش های مبنی بر تلفات ملکی در اثر حمله قوای هوایی افغان در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز تحقیق می کند. نظامیان افغان گفتند که این حمله بر یک مرکز طالبان صورت گرفت و در آن چندین عضو طالبان به شمول شماری از فرماندهان شناخته شده آن گروه کشته شدند. اما برخی گزارش ها حاکی از تلفات شدید غیر نظامیان به شمول کودکان در این رویداد است. ارگ با نشر خبرنامه‌ای گفته است که طالبان به خاطر طرح یک پلان خونین افراد خیش را از داخل و خارج کشور به ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز دعوت کرده بودند تا یک بار دیگر هموطنان بیگناه ما را به خاک و خون بکشانند. ریاست جمهوری افغانستان اما در مورد پلان طالبان توضیحات بیشتر ارائه نکرده است. به نقل از این خبرنامه اردوی ملی افغانستان بر اساس اطلاعات دقیق در مورد پلان طالبان و در تلاش برای خونساسازی آن حملات هوایی را انجام دادند. در خبرنامه آمده است که اما گزارش‌هایی وجود دارد که متاسفانه در این حمله به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است. دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما نیز در یک پیام توییتر گزارش تلفات ملکی را در دشت ارچی در قندوز تکان دهنده خوانده و گفته است که تیم‌های حقوق بشری در ساحه مشغول حقیقت یابی هستند. هیئت پاکستانی به رهبری تهمینه جنجوعه معین وزارت خارجه آن کشور در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد پلان عمل صلح میان افغانستان و پاکستان صحبت کرد. سفارت پاکستان در کابل با نشر خبرنامه‌ای گفته است که خانم جنجوعه در دیدار روز دوشنبه با آقای غنی در مورد سفر رو در راه شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به افغانستان نیز معلومات داده است. قرار است آقای عباسی روز جمعه این هفته به کابل سفر کند و در مورد پلان عمل صلح و سایر مسائل دو جانبه با مقام‌های افغان صحبت کند. پس از حملات مرگبار اخیر در کابل، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان به اسلام آباد سفر کردند تا به گفته مقام‌های افغان مدارک مرتبط با دست داشتن طالبان مستقر در پاکستان را در این حملات به مقام‌های پاکستانی تحویل دهند. سفر آقای عباسی به کابل که به دعوت رسمی رئیس جمهور غنی صورت می‌گیرد، نخستین سفر وی به صفت صدر اعظم پاکستان به افغانستان خواهد بود. در سال 2017 میلادی به گونه اوسط روزانه بیش از 6 نفر به دلیل انفجار ماین و مواد انفجار ناشده در افغانستان کشته و مجروح شدند. این مطلب بر اساس آمار بخش پاکسازی ماین اداره عالی مبارزه با حوادث است. این در حالی است که در آستانه روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین، بریتانیا 28 میلیون دلار را برای پاکسازی ساحات پوشیده از ماین در افغانستان به این کشور کمک کرد. مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در حال حاضر 60% شهروندان این کشور به خدمات صحی دسترسی دارند، ولی با ساخت مراکز صحی در مناطق دوردست این رقم به 90% افزایش می‌یابد. مقام‌های صحی افغان گفتند که تلاش‌ها برای دسترسی روستانشینان به خدمات صحی از سال گذشته شدت یافته است و کار ساخت 400 مرکز صحی آغاز شده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه قرارداد ساخت مراکز صحی در برخی ولایات گفت این وزارت سال گذشته در 18 ولایت 172 مرکز صحی را ساخته است و امسال در نظر دارد که 206 مرکز صحی را در 13 ولایت اعمار کند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دیروز در جنوب غرب پاکستان را که در آن 4 مسیحی پاکستانی کشته شدند به عهده گرفت. به گفته پلیس این 4 نفر که سوار بر رکشا در شهر کویته بودند از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار به ضرب گلوله مورد حمله قرار گرفتند. پلیس گفت در این رویداد 3 عضو یک خانواده و راننده رکشا در محل حادثه جان باختند و نفر پنجم که یک طفل بود زخمی شده است. پلیس حادثه دیروزی را حمله تروریستی عنوان کرد. وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که اردوی آن کشور با واکنش سخت خود در قبال اعتراضات مردمی تحت رهبری حماس نزدیک سرحد غزه با اسرائیل تغییری را ایجاد نخواهد کرد. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
آیگدور لیبرمن هشدار داد کسانی که به سرحد نزدیک شوند زندگیشان را به خطر می اندازد. لیبرمن در نزدیکی غزه این مطلب را بیان کرد، جایی که 18 فلسطینی در گلوله‌باری نیروهای اسرائیلی روز جمعه کشته شدند. حماس می گوید که آن اعتراض اولین روزی از اعتراضات 6 هفته‌ای است که علیه موانع مختلف سرحدی در آن کشور صورت گرفته است. این اظهارات وزیر دفاع اسرائیل احتمال خونریزی بیشتر را در روز جمعه پیشرو مطرح کرده است، زیرا قرار است در آن قلمرو اعتراض بزرگ مردمی دیگر صورت گیرد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز گفت که او توافقنامه‌ای را لغو می‌کند که با اداره پناهندگان ملل متحد برای انتقال هزاران مهاجر آفریقایی به کشورهای غربی صورت گرفته بود. نتانیاهو بار نخست این توافقنامه را دوشنبه اعلام کرد و ساعتی بعد از آن گفت که او بعد از شنیدن شکایات و ارزیابی مجدد وضعیت این توافق را به تعلیق در می‌آورد. صدر اعظم اسرائیل گفت طبق این پلان 16250 مهاجر به کشورهایی مثل کانادا، ایتالیا و آلمان فرستاده می‌شدند، اما بعداً آلمان گفت که آن کشور از هر پلانی که برای اسکان مجدد مهاجران آفریقایی آگاهی ندارد. سارا هکبی سخنگوی قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قصر سفید را مکان احتمالی برای میزبانی ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این پیشنهاد طی تماس تلفنی 20 ماه مارچ بین دو رهبر به عمل آمد. ترامپ بعد از آن مکالمه گفت که وی امیدوار است با پوتین در آینده نه چندان دور ملاقات کند. دو جانب گفتند که پلان ندارند که بیشتر از آن پیش بروند. یوری یوشاکوف یک مقام کرملین نیز گفت که ترامپ پیشنهاد میزبانی از پوتین را برای مذاکرات در قصر سفید مطرح کرده است. ترامپ از سوی یک شورای ویژه به خاطر ارتباط احتمالی کمپین انتخابات ریاست جمهوریش با روسیه زیر تحقیق قرار دارد. ترامپ میگوید که هیچ سازشی بین کمپینش و روسیه وجود نداشته است.
آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد به مقام‌های ارشد ده‌ها کشور در یک کنفرانس جمع‌آوری اعانه برای یمن جنگ زده امروز پیوست. یک جنگ نسبتاً نادیده گرفته شده باعث مرگ هزاران نفر و ایجاد بزرگترین بحران بشری شده است. سویدن و سوئیس در میزبانی این رویداد یک روزه پیوست که هدف آن جمع‌آوری پول برای تقاضای 2.96 میلیارد دلاری ملل متحد برای تأمین کمک و حراست از مردم در یمن، این کشور فقیر شبه جزیره عرب می باشد. ائتلاف برابری عربستان سعودی تحت حمایت غرب با شورشیان شیعه متحد ایران با مدت 3 سال از مشغول جنگی است که در آن بیشتر از 10,000 نفر کشته شدند و 22,200,000 نفر نیازمند به کمک بشری شدند. گوترش متذکر شد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی که فعالانه در جنگ یمن شرکت دارند، در تلاش برای کمک به حکومت یمن تا به حال کمک سخاوتمندانه 930 میلیون دلاری به این طرح داشته است. این مقام ملل متحد گفت که سایر کشورهای اعانه دهنده تا به حال حدود 293 میلیون دلار کمک کردند که به این ترتیب این سازمان به 40% هدف خود برای امسال رسیده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالاً در ماه اپریل به میانمار و بنگلادش سفر کنند تا وضعیت هزاران بیجا شده روهینگیایی را از نزدیک بررسی کنند. رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که حکومت میانمار با این سفر موافقت کرده است. حدود 700 هزار مسلمان و روهینگایی پس از آغاز حملات نیروهای امنیتی میانمار از منطقه رخین میانمار مجبور به فرار شده و به بنگلادش پناهنده شدند. و خبر آخر این که بازار اسهام در آسیا و اروپا امروز شاهد سقوط ارزش بود، اما این کاهش به اندازه خساره روز دوشنبه در بازارهای ایالات متحده نبود. نگرانی های سهامداران در بازار ایالات متحده در مورد جنگ تجارتی بین ایالات متحده و چین و حملات لفظی دونالد ترامپ بر یک پرچون فروش آنلاین که ارزش سهام را پایین آورده است ادامه دارد. ترامپ 3 بار از شرکت بزرگ آنلاین آمازون در 3 روز گذشته به شدت انتقاد کرده است. جف بزوس بنیانگذار آمازون که همچنین مالک روزنامه واشنگتن پست می باشد، مقاله های افشاگرایانش در مورد ترامپ و اداره وی به طور منظم باعث خشم رئیس جمهور شده است. از زمانی که ترامپ حمله لفظی را بر آمازون شروع کرد، این شرکت بیشتر از 37 میلیارد دلار در ارزش بازار ضرر کرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما مشروع اخبار افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به مطالب بعدی. طبق گزارش ها روز دوشنبه در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز، قوای هوایی افغانستان جلسه طالبان را که در هیئت از شورای کویته هم حضور داشت هدف بمباردمان قرار داده که باعث تلفات و جراحات افراد ملکی هم شده است. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا از طریق تلفن مستقیما از مزار شهید با ما در تماس هستند تا از آخرین تحولات ما را مطلع بسازند. آقای بیژن، آیا از دیروز تا به حال ارقام دقیق تری از تلفات و جراحات به دست آمده؟ به چه تعداد افراد طالبان در این رویداد شامل است؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، آخرین جزئیات که از حمله نیروهای اردوی ملی بر یک عملیات نظامی یا مانور نظامی طالبان در قندوز در ولسوالی دشت ارچی انجام شد، مقام های محلی میگن که در این حمله افراد ملکی هم کشته شده و مقام ولایت قندوز با یک اعلامیه ابراز تسلیت کردند و بازمانده های شهدا و کشته شده های روی داد و همچنان به زخمی هایشان گفتن که کمک های را میفرستن، که البته این افراد ملکی هستن، نظامی نیستن. آخرین ارقامی که از شفاخانه ولایتی قندوز و از شفاخانه ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز به دست ما رسیده، در شفاخانه ولایتی 57 نفر از افراد ملکی زخمی هستن که تحت مداوا قرار دارن و همچنان 21 نفر ملکی دیگر در شفاخانه ولسوالی دشت ارچی هستن. آخرین تلفات که ارقامی که از تلفات این حمله به دست ما رسیده و مقاماتی را تایید کردن، 40 نفر از طالبان که شامل سران طالبان، اعضای شورای کویته، فرمانده قطعه سرخ طالبان و شماری از نظامیان دیگه که در عملیات ضد دولتی نقش داشتن کشته شده. و اطلاعات که سخنگوی طالبان با آدرس رسانه فرستاده گفته این حمله هیچ سران طالبان کشته نشده و بیشترین مردم ملکی هدف قرار گرفتن، هرچند که وزارت دفاع تایید میکنه که سران طالبان در اینجا کشته شده، ولی تا هنوز آیت را که از طرف ریاست جمهوری و از طرف مقام های محلی در قندوز آماده شدن و رفتن به ساحه به خاطر بررسی موضوع، تا هنوز ارقام دقیق را نکردن. و بحث دومی است که این ساحه را که به خاطر بررسی شایعت اعزام شده از مرکز چون در تصرف و اختیار طالبان است، تا هنوز ارقام دقیق و مشخص از رقم کشته شدگان طالبان و افراد ملکی به دست رسانه قرار نگرفته.
بله، گفتم میتونین که به خصوص مردم محل در رابطه با می کشته شده ها یا امی افرادی که ملکی هستند چی نظر دارن، چی میگن؟ مربوط خانواده هایشان هستند یا اینا از بیرون بودن، چگونه؟
خب ما با شماری از مردم محل در ولسوالی دشت ارچی در ولایت قندوز با شماری از منابع در شفاخانه ولایت قندوز صحبت کردم. اطلاعاتی که اونا در اختیار ما قرار میتن میگن که در حمله که روز دوشنبه انجام شد در ولسوالی دشت ارچی، چندین بار تیارهای اردو ساحه را که طالبان تجمع کرده بودن، ساحه را که برنامه دستاربندی در اونجا راندازی میشد، در اونجا مورد حمله قرار دادن و چندین بار بمباردمان شد و در اونجا مردم ملکی اطفال نیز حضور داشتن و رقم تلفات بیشتر از 100 نفر تا 200 نفر گفتن هستند، به خاطر که تجمع طالبان بوده و وقتی که تا اینجا حمله میشه همه پا به فرار میگذارن، در جریان فرار طالبان و مردم ملکی هم آسیب میبینه و در این جریان عملات صورت میگیره که احتمال داره که رقم تلفات بیشتر از
بیشتر در قایم باشه
که از طرف مقامات محلی
راه شده. بله، و سوال آخر ما ایسته که طالبا از کدام طریق وارد قندوز شده و تشکیل جلسه داده بودن؟
خب قسمی که وانمود شدی یک برنامه دستاربندی بود، ولی مقامات امنیتی گفتن که اینجا یک مانور نظامی بوده که میخواستن که امو قوات های خود بنمایش بگذارن، ولی اطلاعاتی که از آدرس مقامات امنیتی و استخباراتی رسیده و دهشت افغان‌ها و تروریست‌ها از شورای ازبکستان و تاجیکستان حضور پیدا کرده بودند، طالبان از ولایت‌های سمنگان، بغلان، قندوز، تخار، بدخشان و تا از ولایت‌های دیگه اینجا حضور پیدا کرده بودن ثابت کنند در این مراسم اشتراک بکنند. و در این مراسم هم قسمی که اطلاعات و قسمی که ویدیوهای در صفحات اجتماعی نشوشه سرود به زبان پشتوس و همچنان اطلاعات یا صحبتهای به زبانی هست که اونجا نشان میده که طالبا برنامه داشتن و ترانه هایی که اونجا سروده شده، ترانه هایی که پخش شده همش نشان میده که اینجا یک برنامه از آدرس طالبا هست، هرچند که تانو تایید نشده که در اینجا مقامات بلندپایه هم کشته شده و طالبا با اعلامیه گفتن که هیچ نوع مقام بلندپایه‌شان کشته نشده. و ویدیوهایی که در اختیار ما قرار گرفتن، ویدیوهایی که با آدرس ما فرستاده شدن، از جریان مراسم نشان میده که بسیار از مردم جمع شدن و یک مراسم دستبندی است و قرار است که شروع شده که مورد حمله قرار میگیرند.
برم آقای میرویس از صحبتتان تشکر.
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در این رابطه نعمت الله تیموری سخنگوی والی قندوز میگه که آنها تلفات غیر نظامیان در دشت ارچی تایید میکنن و برای وضاحت بیشتر یک تیم تحقیقاتی عازم ساحه شده. در مورد روی زمانی مصاحبه با نعمت الله تیموری سخنگوی والی قندوز انجام داده که با سخنان آقای تیموری در مورد آخرین انکشافات این رویداد آغاز میشه. توجه کنید.
دیروز حوالی ساعت 12:30 ظهر در ولسوالی دشت ارچی قندوز برای تجمع عملات هوایی صورت گرفت که در نتیجه آن تعدادی از مخالفین مصالح دولت که اتباع خارجی نیز با آنها شامل بودند کشته شدند. ولی متاسفانه با تعصب که تعدادی از هموطنهای ملکی ما نیز شهید و مجروح شدند. اداری یا رهبری مقام ولایت قندوز امروز هیئت متشکل از ارگانهای امنیتی و ملکی، شورای ولایتی، متنفذین به خاطر بررسی هرچه دقیقتر قضیه که قضیه دیروز چگونه اتفاق افتاد، علت و عواملش چی هست، کی ایتی یک کاری را کرد، به خاطر از این هیئت تشکیل داد تا موضوع دقیق بررسی کنه. هیئت راست
خب آقای تیموری، آیا در این حمله که گفته میشه که نیروهای افغان است مشترکاً با نیروهای خارجی صورت گرفته یا تنها نیروهای افغان این حمله را انجام دادن؟
برای ما هنوز مشخص نیست که این حمله چگونه به وقوع پیوسته، لذا ما هیئت را تعیین کردیم تا این موضوع را بررسی کنه که حمله چگونه صورت گرفته، آیا نیروهای افغان هست، همکاران بین الملی هم همراهشان هست و یا ایک کدام مشکل دیگری داخل مجلس بوده، میره دقیق بررسی کنه و بعد از بررسی نتایج بررسی رو بتانیم با رسانه ها شکل درستر و با مردم عزیز خود شریک بسازیم.
بسیار خوب. شما گفتین آقای تیموری که اتباع خارجی در این حمله نیز از بین رفتن. شما گفتن میتونین که از کدام کشورها هستن؟
از کشورهای تاجکستان، ازبکستان و هیئتی که از شورای کویته پاکستان آمده بود اونام از در جمعی کشته شده ها است.
و یک چیز دیگه که باید گفته شده از تلفات غیر نظامیان یونما هم گزارش دادن و شما از باشندگان منطقه دشت ارچی هم گفتن که در این تلفات زیاد از غیر نظامیان می باشه آقای تیموری و همچنان وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که 57 زخمی در این حادثه در شفاخانه منتقل شده. آیا شما تال هویت این افراد مشخص شده و یک ای 57 زخمی که به شفاخانه انتقال یافته، آیا این تعداد شما تایید میکنین یا رد میکنین؟
57 زخمی نه، بلکه 55 زخمی را از افراد ملکی را ما تایید میکنیم، در جریان هستیم، هویتشان هم مشخص شده و در جمله 5 شهید هم هست از افراد ملکی. به خاطر از اینکه ما بتانیم امی سنی از اینا را مشخص کنیم با چه سن هست، وقتی که امی یک تجمع بود اطفال یا افراد ملکی در اون ساحه چی میکرد، به خاطر بررسی این موضوعات بود که هیئت متشکل از ادارات ملکی و نظامی، شورای ولایتی و متنفذین تشکیل گردید تا دقیق بررسی شود که در همچی یک تجمع اطفال یا هم افراد ملکی در آن چی میکرد. ما تایید میکنیم که تقریبا 55 طفل و یعنی افراد ملکی مردها و اطفال هم شامل این موضوع هست. تقریبا بعضیشان سطحا زخمی بود که دیروز رخصت شد، یکی دادش امروز رخصت شد. یعنی وضعیت صحیحشان بسیار خراب نبود و رهبری ولایت قندوز در زمینه و شفاخانه حوزوی قندوز هدایت سپرده تا هرچی در توان دارن در بخش تداوی مریضین و مریضایی که مجروحینی که از دشت ارچی انتقال گردیده به خاطر ازی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نبرد.
خب و اوضاع شما در کل اکنون در رمی منطقه دشت ارچی و در کل قندوز چگونه بررسی میکنن؟ در کدام سطح از اوضاع امنیتی؟
اوضاع امنیتی نظر به سالهای قبل لله الحمد فعلا بهتر هست، وضعیت خوب هست، کدام مشکل خاصی نیست. نظر به سالهای قبلی این سال در قندوز وضعیت بهتر است.
و در دشت ارچی آقای تیموری؟
در دشت ارچی هم وضعیت بهتر است. حمله‌ای که دیروز صورت گرفته به واقع تأسف بار است برای ما هم، برای رای محلی قندوز، که نباید ما به خاطر قماندانا و یا هم افراد نظامی طالبان و وجود شامل بودن به افراد ملکی ما صدمه می رسید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بر اساس آمار بخش تطهیر ماین اداره عالی مبارزه با حوادث، در سال 2017 میلادی به طور اوسط روزانه بیش از 6 نفر به دلیل انفجار ماین و مواد انفجار ناشده کشته و مجروح شدند. در این رابطه خبرنگار ما سمسام سیرت چنین گزارش میده.
فقط نیمه قشوه که ما وسیله باشه که ما مثلا دکه پانتون بریم.
بلال یکی از هزاران افغانی است که به دلیل انفجار ماین پاهایش را از دست داده است، آن هم در کشوری که به گفته خودش دولت حاضر نیست کمترین امکانات را برای آنان فراهم کند. بلال به صدای آمریکا گفت:
فعلا دیگه ما از حکومت کدام خواست نداریم، فقط نیمه قشوه که ما بتونیم به تحصیلات خود ادامه بدیم. چیزی که ما میخواییم حکومت نمی کنه، نه اگر میتونم بتانم نمی کنه کمک کنه. مثلا ما میخواییم اگر تحصیل کنیم مصرف و چیزایی که اگر ما میخواییم نمیته.
این مثال از زندگی قربانیان ماین در افغانستان است. بر بنیاد آمار بخش تطهیر ماین اداره عالی مبارزه با حوادث افغانستان، در سال 2017 در این کشور به دلیل انفجار ماین و مواد منفجر ناشده بیش از 2000 فرد ملکی کشته و مجروح شدند که به گونه اوسط در هر ماه 175 نفر کشته و زخمی شدند. همچنان بر بنیاد آمار این اداره در این سال 4 تن از ماین پاکان به دلیل انفجار ماین جان باختند. محمد شفیق یوسفی مسئول بخش تطهیر ماین اداره عالی مبارزه با حوادث افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
زیادتر از این حادثات در ساعات البته صورت گرفته که در اوج جنگایی که جاری و جنگایی که چند قبل ادامه داشته و اثر جنگ ها ساعات با مهمات منفجر ناشده ملوث شده. قبل از اینکه ساعات پاکسازی شده، وقتی که جنگ ختم میشه دوباره که بازگشت میکنه، یک تعداد مهمات منفجر ناشده که پراگنده میباشه باعث حادثه میشه. یعنی در سال 2017 به طور اوسط تقریبا 6 نفر روزه تلفات داشتیم.
آقای یوسفی افزود که در حال حاضر 40 نهاد در افغانستان زیر چتر بخش تطهیر ماین اداره عالی مبارزه با حوادث این کشور در بخش های پاککاری ساحات از وجود ماین و آگاهی دهی در این مورد کار می کنند، که از این جمله 7 نهاد شامل 5 اداره ملی و 2 اداره بین المللی بیشترین ساحات را برای پاککاری از وجود ماین تحت پوشش خیش قرار دادند. این در حال است که روز چهارشنبه برابر با 4 اپریل روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین است و یک روز قبل از آن به روز سه‌شنبه بریتانیا در مراسم در کابل 28 میلیون دلار را برای پاکسازی 20 میلیون متر مربع مساحت افغانستان در 2 سال آینده کمک کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این برنامه گفت که افراد ماهر در این کشور برای پاکسازی ساحات آغشته با ماین تربیت شده اند.
در قسمت آگاهی نسبت به ایجاد آگاهی نسبت به خطرات ماین، وزارت معارف افغانستان، وزارت اطلاعات فرهنگ، مؤسسات غیر حکومتی، جامعه مدنی، علمای کشور نقش بسیار خوب داشتند.
آقای یوسفی، مسئول بخش تطهیر ماین اداره عالی مبارزه با حوادث افغانستان، گفت که بر اساس برنامه این اداره در سال 2017 باید 95 میلیون متر مربع ساحه از وجود ماین پاکسازی میشد، اما به دلیل کمبود بودجه فقط 50% هدف را پاکسازی کرده اند. آقای یوسفی ابراز نگرانی کرد که اگر روند پاکسازی ساحات دارای ماین این گونه ادامه یابد، نمیتوانند مطابق پروگرام 10 ساله که سال 2013 میلادی آغاز و تا سال 2023 ادامه می‌یابد، افغانستان را آری از ماین بسازند. بر بنیاد آمار این اداره، در حال حاضر در 1000 کیلومتر مربع از خاک افغانستان ماین‌ها و مواد منفجر ناشده وجود دارد که کندهار و هلمند در صدر قرار دارند. افغانستان متحد به کنوانسیون منع ماین‌های ضد پرسنل نیز است که بر اساس آن حق تولید و استفاده از ماین را ندارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیمتان شد. در این هفته از 50مین سال روز ترور مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی سیاه‌پوستان در ایالات متحده، یاد بود به عمل میاییم. استراتژی عدم خشونت کینگ در مبارزه مدنیش همیشه ماندگار و الهام بخش خوانده شده. دانیل براون خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه کرده که ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
مارتین لوتر کینگ با راهپیمایی حقوق مدنی در آمریکا شناخته شده است. با فلسفه او از عدم خشونت، مارتین لوتر کینگ راه پیروزی دو قانون مهم آمریکا را در قرن 20 باز نمود. قانون حقوق مدنی سال 1964 و حق رای دهی سال 1965 از دستاوردهای مارتین لوتر کینگند. 4 اپریل از کشته شدن او 50 سال می‌گذرد، اما او تاکنون الگوی زندگی آمریکایی ها میباشد.
Imagine what Martin Luther King thought.
تصور کنید که بهترین لحظه در زندگی مارتین لوتر کینگ چی بود؟ من تصور میکنم که بیشتر ما فکر میکنیم که وای فکر میکرد که همین بیانیه‌اش بود که در پله های آبده لینکن در ماه اگست سال 1963 در راهپیمایی در مورد واشنگتن ایراد کرد.
دکتر گریگوری کار میگوید فکر میکنم ممکن شب قبل از اینکه کشته شود برایش بوده باشد که او در معبد مسونیک در شهر منفیس تنسی سخنرانی کرد و گفت مانند هر کس دیگر میخواهد زندگی طولانی داشته باشد تا زمانی که اینجا است. در آن زمان جان لوئیس یکی از رهبران اعتراضات شاگردان بود.
آنها به طرف ما آمدند و با چوب ما را لت و کوب کردند و با اسب‌ها بر روی مردم به زمین افتاده راه رفتند و به ما گاز اشک‌آور ریختند. من در ناحیه سرم از طرف یکی از سربازان ضربه خوردم و در قسمت پل از هوش رفتم.
یکی از جوانانی که از میراث مارتین لوتر کینگ پیروی میکند میگوید او به من دوست داشتن را یاد داد و مرا به عدم خشونت راهنمایی کرد که تا چه حد مؤثر است، زیرا برای او مؤثر واقع شده بود.
در مکتب ابتدایی شما در مورد مارتین لوتر کینگ می آموزید که چطور به تبعیض نژادی پایان بخشید و مرد سرخ‌ها باشید. اما تا تابستان امسال من کتاب کینگ را نخوانده بودم که مجموعه سخنرانی های اوست. با خواندن این کتاب من همه سخنرانی های او را حفظ کردم و دریافتم که سطح دانش او چقدر مهم بود که او را به همچون شخصیت مبدل ساخته بود.
یکی از فعالین شاگردان میگوید او در مارچ زنان و مارچ برای زندگی ما شرکت نمود که از راهپیمایی مارتین لوتر کینگ برای حقوق مدنی الهام گرفته شده بود.
خیر قابل باور است که راهپیمایی های امروزی با راهپیمایی مارتین لوتر کینگ من یک رویا دارم قابل مقایسه اند. وانچی که من میگویم این است که با دیدن همه مردم در اینجا مارتین لوتر کینگ بر این راهپیمایی ها تاثیر گذاشته است و احساس مردم همچون احساس مردم در آن زمان است.
حدود 250 هزار نفر در راهپیمایی مدنی به رهبری مارتین لوتر کینگ شرکت کردند. او سخنرانی معروفش را رویای آزادی و برابری را در آمریکا بیان نمود.
برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.